و یه خوبی دیگه هم که داره برنامه کاربردی ایران صدا اینه که یه بخشی داره برنامه‌های گذشته‌ای که از رادیوها پخش شده اونجا نگهداری میشن. بر اساس یه سازوکاری که تعریف شده هر 30 دقیقه یک بار یه بسته صوتی ذخیره میشه، یعنی مثلا شما 14 تا 14 و 30، 14 و 30 تا 15، به همین ترتیب در طول 24 ساعت بسته‌های صوتی نیم ساعته. دوست داشته باشید میتونید اونجا اونها رو هم بر اساس تاریخ و ساعت جستجو کنید و داشته باشید. ساعت الان 3 بعد از ظهر و نقد و نظر 37 دقیقه آماده پخشه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. چند سواهی است که با برنامه نقد و نظر با موضوع جنگ شناختی در خدمت شما هستیم. همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی و خدمتتون عرض میکنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین سامان پیامک 30553 در اختیار شماست. لطفاً نقد و نظر و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. این برنامه اون اختصاص داره به موضوع جنگ شناختی و خانواده. به همین مناسبت در خدمت دو تن از کارشناسان عزیزمون هستیم، حجت الاسلام دکتر علیرضا محمدلو و جناب آقای دکتر وحید فراهانی. آقای محمدلو سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و همچنین دوست و برادر عزیزم آقای دکتر فرهانی عزیز، خدمت شما هستیم.
آقای دکتر محمدلو استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه هستند. در سمت دیگر استودیو میزبان جناب آقای دکتر وحید فراهانی استاد دانشگاه و استاد حوزه جنگ شناختی هستیم. آقای دکتر فراهانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر محمدلو و مخاطبین محترم برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم
ان شاء الله.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما مدتی است که با موضوع جنگ شناختی در خدمت شما هستیم و این قسمت می‌خوایم بپردازیم به بحث جنگ شناختی و موضوع خانواده با محوریت بحث زنان. خب طبعا همون جور که میدونین یکی از نقاط استراتژیک و نهادهای مهم هر جامعه ای نهاد خانواده است که مخصوصا در جامعه ایران که به خصوص خیلی خانواده محوره، طبیعتا دیدیم که دشمن خیلی روی این زمینه تمرکز گذاشته و خب راهبردهایی رو داره برای اینکه بخواد به نهاد خانواده در کشور ما آسیب بزنه. آی دکتر فرانی از شما میخوام بپرسم که به نظر شما دشمن چه راهبردهایی برای تضعیف نهاد خانواده پیش گرفته؟
تو سالهای گذشته یکی از مطالبی که توی متون آینده پژوهی در مورد روندهایی که امروزه توی دنیا مطرح هستش مطرح شده و روش کار شده بحث زنانه شدن جوامع هستش و خب جامعه ما هم مستثنا نیست. آمارها و ارقام نشون میده که جامعه ما هم تو حوزه‌های مختلف به سمت نوعی روند زنانه شدن در حرکت میکنه. آمار قبولی دانشگاه‌ها و سایر مطالب هم همین قصه رو تایید میکنه. اما دشمن با فهم این نکته، یعنی حوزه جنگ شناختی با فهم این نکته که جامعه ایرانی هم مثل بسیاری از جوامع حوزه زنان گفتگو در مورد زنان، جایگاه زنان در حال ضریب گرفتن و جا افتادن هستش، تو قالب چند راهبرد من تصور میکنم حوزه زنان رو یکی از اهداف اصلی خودش قرار داده. یعنی اگر ما اقتصاد و حوزه زنان رو دو تا حوزه اصلی جنگ شناختی دشمن بدونیم اغراق نکردیم نسبت به سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های سیاسی و حکمرانی. ببینید اولین راهبردشون بحث نمادسازی از زن ایرانی هستش، راهبردی که خب از 401 خیلی واضح شروع کردن و تلاش کردن در واقع زن رو به عنوان یک نماد سرکوب شده توسط حاکمیت ایران مطرح کنن. آنچه که تو 401 ما دیدیم در واقع این بود که یک طرف ماجرا زنان هستند. یکی از دلایل این که بخشی از حالا التهابات و تجمعات تو مختم با حضور برخی از بانوان و زنان بودش علت همین بود. حالا چه توی فرایند نفوذ و توی فرایند خرابکاری، حالا یا توی فرایند اعتراضی و در واقع مدنی، این در واقع یکی از نکاتی هستش که توی پوسترهاشون، توی گزارشاتشون، توی روایتهایی که از زن ایرانی دارن مطرح میکنن، تلاش میکنن زن ایرانی را نمادی از اعتراض به حاکمیت مطرح کنن و روی مسئله به شدت تمرکز داشته باشن.
خب به نظرتون ما توی جامعهمون تو بحث جایگاه زنان خلایی داشتیم که دشمن اومده روی اون تمرکز کرده، یا اینکه نه اصلا به صورت مصنوعی ایجاد مسئله کردن و دارن روی اون مانور میدن؟
تصورم اینه که یه فرایند ترکیبی اتفاق افتاده دیگه، یعنی به صورت مسلم ما خلاهایی داشتیم. در این حال من معتقدم ما تو ساختار مشکل اساسی نداریم، یعنی در حوزه زنان در ساختارهامون در واقع گفتمانمون مشکل عمده‌ای نداریم، کما اینکه خب شما کنش و رفتار امامین انقلاب رو که مشاهده می‌کنید، همین اخیراً خب مقام معظم رهبری گفتگویی با در واقع دیداری هم با خانم‌ها داشتن و کلید واژه‌هایی که خب مطرح می‌کردن واقعا برای خیلی از در واقع حجم‌هایی که الان تو حوزه زنان داره میشه به مثابه یه در واقع پدافندی بود که جلوی خیلی از مسائل گرفتش.
بله دقیقاً همینطوره. ما خب شاهدیم که نسبت به قبل انقلاب و بعد انقلاب جایگاه اجتماعی زنان به شدت رشد داشته و حقوق زنان در جامعه بالا رفته.
عرض میکنم تو بعضی از جاها عملکردهایی بوده، یعنی تک عملکردهایی داشتیم که اینها در واقع زمینه ساز بعضی از اتفاقات شده. راهبرد بعدی بحث در واقع این هستش که در واقع ظاهر و بدن زن رو محور منازعه قرار بدن. شما ببینید ما این همه مسائل تو حوزه ظرفیت ها و فرصت های تو حوزه زنان داریم، در واقع میان با ساده سازی تعارض بحث حجاب و در واقع سیاسی کردن پوشش رو میبینیم که از هولوش سال 96 به صورت مشخص در واقع سکوهایی که مثل مسیحیان نجات که اصلا دیگه خیلی روشن و آشکار بود، یعنی ارتباطش با سرویس های خارجی، ارتباطش با دشمن خیلی روشن میاد روی این قضیه تمرکز میکنه. بنابراین راهبرد دومشون تمرکز بر محور بدن هستش، یعنی زن به مثابه در واقع یه کنشگر میدانی و خانواده از بین حالا شاید مسائل و نکات مختلف میاد دقیقا روی موضوعی دست میذاره که اون موضوع هم به تعبیر شما جایی بوده که ما از انقلاب اسلامی هم حل کرده بودیم مسئله. ما شاید تا سال 95 و 94 و اینا هم مشکل خاصی نداشتیم، ولی از یک در واقع شکاف مسیح علی نجات ورود میکنه، جنگ شناختیشو پیش میبره و مدام با یه سری از راهکارها و عملیات‌هایی که کامل مشخص حساب شده است، یعنی شما چهارشنبه‌های سفید و کلید واژه‌های مشابه این کاملا اینا توی فرایند جنگ شناختی تعریف میشه. خب ما اون مقطع تلاش‌هایی هم شد، قفلت‌هایی هم انجام شد تا اینکه بحث در واقع محوریت بدن در مورد مسائل زنان تبدیل شد به یه چالشی که خب اخیراً دیدیم که مقام معظم رهبری به یکی از نهادهای نظارتی هم دستور داده بودن که مسئله در واقع حجاب و البته برهنگی به معنای خاص رو به صورت جدی با اون جاهایی که پمپاژ دارن میکنن مسئله رو پیگیر بشن و برخورد خیلی جدی صورت بگیره.
خواهی دکتر، بله ما شاهدیم که اصلا پژوهش و کاوش علمی در موضوع حجاب انجام نشده که بگه اگر مثلا زنان حجاب نداشتن کارآمدی بیشتری داشتن، به نظر صرفا مخالفت سوریه با حجابه.
بله بله، ما حتی برعکسش رو داشتیم. شما الان مترو بسیاری از همین کشورهای غربی و خصوصا توی حالا آمریکای لاتین چند تا خبری بود که پارسال و اینا اومد خبرو ذریب گرفت، توی متروها الان دارن جداسازی انجام میدن، توی متروها الان دارن هی تمرکز بر مبانی میکنن که خب گفتمان انقلاب اسلامی داره سالها روش تاکید میکنه. یعنی میخوام بگم ما برعکسش رو داشتیم که اتفاقا با این فضا و موازین اسلامی و بحث‌های اینجوری کار کرد بالاتر رفته، جامعه امتر و سالمتر بود، ولی از این طرف واقعش اینه تا حالا پژوهش متقن و مدونی ارائه نشده و به نظر میاد که فارغ از حالا بحث‌های اسلامی اساساً این مسئله ریشه دارم هستش. یعنی شما وقتی زن ایرانی به معنای زن باستانیش هم مطالعه کنید، توی کتیبه هایی که باقی مونده اینا رو مورخین توی کتاب های مختلف اشاره کردن، اساساً مسئله عفاف و حجاب یکی از مؤلفه های مهم زن ایرانی بود. یعنی این مسئله چیزی نیست که حالا مثلا با حرف امروز و فردا و دیروز باشه، یه امر بسیار ریشه دار و تاریخی هستش. راه برد بعدی به نظر میاد که بحث جهانی سازی زن ایرانی باشه. ببینید از 401 به این طرف به طرز خیلی روشن و واضحی دارن تلاش میکنن که زن ایرانی رو برای دنیا مسئله کنن. شما توی اون در واقع ضریبی که تو قصه مهسا امینی خورد ببینید، شاید بی‌نظیر بود. هیچ موضوعی در هیچ کشوری شاید ما نداشتیم که اینقدر ضریب بگیره. یعنی سلبریتی های دنیا، سلبریتی های خودمون، سیاستمداران دنیا به شدت ضریب خورد و بعد از اون شروع کردن.
خب این ضریب خوردن بیرون از کشور چه فایده‌ای برای دشمن داره؟
این در واقع همون نکته‌ای که شما اشاره کردید دیگه. یعنی روی در واقع زخمی اینجا ایجاد شده، عرض می‌کنم نه بر اثر یک اشتباه ساختاری که خب بعدش هم مشخص شد ماجرا چی هستش، ولی مدام حول و حوش این زخمه داره حرکت می‌کنه دیگه و تلاش می‌کنه جنبش‌های زنانه رو حول و حوش این قضیه پیش ببره. می‌دونید تو این دو ساله بسیاری از کمپین‌ها تو همین حول و حوش بوده. یعنی کمپین‌هایی بوده که مرتبط با مسئله زن ایرانی بوده. کنشگرهای تو حوزه داخل دارن، از بازیگرها، حالا از افراد دیگه و در حوزه بیرون هم که مشخص دیگه.
یعنی می‌فرمایید این همگرایی که بیرون از مرزها تشکیل میشه میتونه در داخل تأثیر بذاره؟
ببین وقتی شما میتونی یه پدیده اجتماعی رو، یه چیز خودی رو تبدیل مسئله جهانی کنی که مداخله خارجی باشه، و همون مقطع یکی از نگرانی‌ها همون بود، وقتی مداخله خارجی اتفاق میفته، دوباره اون مداخله خارجی بازخوردش توی سکوهای ما، توی شبکه‌های ما ایجاد میشه، جوان ما اینجا احساس میکنه که توی بحران جهانی قرار گرفته. من چقدر اینجا تنها هم، حاکمیت داره من ظلم میکنه، دنیا دنبال حق من هستش. قطعا مداخله های جهانی اگر احیانا بره ضریب جهانی بخوره، افرادی کشته سازی بشه، مسائلی پیش بیاد، مطمئنا این قصه چالشاش حادتر خواهد شدش که نیاز به در واقع ظرافت های رسانه‌ای داره و ظرافت های میدانی خصوصا.
بله احتمالا راهبردهای بیشتری هم مد نظرتون هست، اما میخوام که از آیه دکتر محمدلو هم بپرسم که شما هم راهبردهای در مورد دشمن مد نظر دارین که در موضوع خانواده پیش گرفته، این که هم عرض همین فرمایشات های فراهانی باشه، یا اینکه نه راهبردهای دیگری مد نظرتونه؟
ببینید اساسا یه مقدمه خیلی جدیش این هست که مسئله زن و در واقع موضوع حوزه زنان داره تبدیل میشه، یعنی در ایران در حال تبدیل شدن به یک کلید واژه راهبردیه. یعنی چه بسا در نگاه‌های سناریو نویسی و آینده پژوهانه تبدیلش میکنن به ترند، و حتی اگر انباشت داده ها و انباشت رویداد ها پشتیبانی بکند و این دائم رویداد بسازند با محوریت زن، تبدیلش کنن به مگاترن یا کلان روند. یعنی در واقع بخوان تحولات ایران رو با محوریت زن پیش ببرند. حالا من عبارتی دارم و تیتری دارم برای این ماجرا به عنوان زن به عنوان فناوری تولید بحران در ایران. یعنی داره در حوزه جنگ شناختی همچین القایی صورت میگیره و همچین صحنه‌ای طراحی میشه که زن و حوزه زنان تبدیل میشه به یک ابزار و فناوری تولید چالش و بحران‌های کلان برای عرصه حکمرانی، عرصه اجتماعی، و در واقع مقابل مسئله پیشرفت و به گونه ای انگار که قرار یک مهاری صورت بگیره، یک استراتژی مهاری علیه جمهوری اسلامی ایران، که حالا نقطه ضعف‌هایی داریم، نقطه قوت‌هایی داریم، و مسئله جنگ شناختی اونجاست که نقطه ضعف‌های ما برجسته می‌شود و نقطه قوت‌های ما ازش عبور میشه یا تبدیل میشه به در واقع نقطه ضعف، که یک مدل آفندی و ابتکار عملی است که در حوزه جنگ شناختی توسط جریان معاند صورت میگیره. اما اولین مدلی که بخوام خدمت شما با این مقدمه عرض بکنم بحث الگوی دوگانه سازی هویتی زنه. ببینید این عبارت مثلا زن مدرن، زن سنتی، یکی از اون کلید واژه‌ها و پارادایم هایی که به راحتی میتونه یک جابجایی شناختی رو صورت بده. یعنی تغییر شناختی کجاست؟ اونجایی که شما صحنه سازی رو حالت دوگانه میبینی. یعنی وقتی دوگانه میبینی در واقع حوزه اجتماعی رو در واقع میخوای به یک سطح درگیری برسانی که یه تعدادش این ور بیسته یه تعدادش اون ور بیسته، یعنی خود به خود یک گسل شناختی ایجاد میکنی.
طبعا یکی از اینها ایداله که بقیه باید خودشونو به اون سطح برسونن.
دقیقاً، یعنی به گونه ای است که انگار یه بخشش پاتولوژیه، آسیب شناسیه، یه بخشش استراتژیه و راهبرده. یعنی یه طرف میشه پاتولوژی، یه طرف میشه استراتژی. دوگانه زن سنتی زن مدرن هم تکلیفش روشن میشه. وقتی شما القا میکنید توی سریال ها، فیلم های سینمایی، چه داخلی چه خارجی، با در واقع نگاه به زن ایرانی، این که خدمت شما را سفت، زن سنتی یعنی زن عقب مانده، زنی که باید بدود تا بتواند به اون قله و ایدال خودش برسد. این در واقع یک سرابی از حقیقت رو برای زن ایرانی نشون میدی و حوزه شناختیش رو یک اصطلاحاً ایدئال مصنوعی یا ایدئال در واقع فانتزی براش تولید میکنی. مثلا یکی از الگوهای خیلی مهمیه که خصوصا توی سکوهای در واقع پلتفرم هایی مثل مثلا اینستاگرام به شدت پیگیری میشه با محوریت بحث سبک زندگی و موضوعاتی از این دست که خدمت شما عرض شود یک زن ایدئال با یک ویژگی های خاص داره ترجمه میشه، القا میشه و در واقع زن ایرانی رو با الگوهای سنتی خودش درگیر میکنه و به چالش میکشه.
آی دکتر ببینید، ما در حوزه معرفت دینی در غرب خب مثلا مسئله تعارض علم و دین رو داریم که توی کلام مسیحیت بالاخره تعارضاتی بوده با علم، همون رو ممکنه وارد کنن کما اینکه وارد کردن و چالش هایی به وجود آوردن، در حالی که ما چنین تعارضی رو توی حوزه معرفت دینی خودمون نداریم. حالا در موضوع حوزه زنان میخوام این رو بپرسم، آیا ممکنه این هم مسئله زن هم مثل همون بحث تعارض علم و دین باشه، یعنی یه چیز وارداتی باشه، یا اینکه نه ما اصلا داشتیم چالش های قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب که اینها روی اون دست گذاشتن؟
ببینید، توی تغییر و تحولات وقتی شما گزینه مطرح میکنی، بسته به این که به لحاظ مبانی شناختی و حوزه شناختی چقدر غنی باشی، سیستم اجتماعی شما و سرمایه اجتماعی شما درگیر میشه. فارغ از این که شما به لحاظ منابع، به لحاظ محتوا و مبانی و بنیادها چقدر غنی باشی، مسئله اینجاست که چقدر این بنیادهای شما، مبانی شما در حوزه شناختی درونی سازی شده، یعنی سرمایه اجتماعی شما چقدر با این حوزه معرفتی شما درگیره. و خلأها از همینجا شروع میشه، یعنی وقتی که شما مبانی معرفتی در حوزه اجتماعیت تزریق نشده یا به صورت کامل همپوشان نیستند، در حوزه واقعیت به گونه‌ای هستید ولی در حوزه ذهنیت یه فاصله ای دارید، وقتی بین حوزه واقعیت و ذهنیت گسل ایجاد شد، زل سومی به نام روایت میتونه از ذهنیت یک سکوی جدید بسازه، یک الگوی جدیدی از ذهنیت بسازه، یک برش جدیدی از واقعیت بسازه. یعنی در واقع زل سوم و حوزه روایت اینجاست که وارد ماجرا میشه و از اون خلاهای انتقال معرفت از منابع به سمت سرمایه اجتماعی، یعنی مردم شما چقدر با اون الگویی که شما مد نظر شما آشنا هستند. به این یه جاهایی هست، حالا اگه بخوام به این سمت هم یه ذره بحث رو پیش ببرم، ترور شناختی فقط در حوزه محتوا نیست، گاهی اوقات یا خیلی از اوقات ترور شناختی ما قبلش ترور سکوهای شناختیه. یعنی قبل این که بخوان یک مثلا دین رو بزنن یا گزاره دینی رو بزنن، یه بارش ماجراست. مهمترین برش ماجرا، شاید اصلی ترین و راحت ترین برش ماجرا اونجاست که داره سکوی این گزاره رو میزنه، یعنی بی اعتبار سازی از اون مرجعیت معرفتی، مرجعیت دینی، که دیگه مخاطب اونجا احساس نکنه یه کانونی وجود داره که یه ارتباطی بگیره و یه انتقال معرفتی صورت بگیره و اشباع داده صورت بگیره. این ترور شناختیه متوجه اون سکوهای شناختی میشه، اون تریبون ها میشه، که در واقع اون ماجرایی که شما میفرمایید مصنوعیه یه جا اینجا رقم میخوره. یعنی شما یه خلای معرفتی داری، اینجوری هم نیست که همش مصنوعی باشه، ولو اینکه داده ای که از اون سمت میاد به لحاظ نسبت با واقعیت مصنوعی، کاذب، ضعیف، تقلیل یافته است، یا در واقع خدمت شما را سبت که سکولاره، ولی چون شما یک خلای معرفتی داری طبیعتاً میاد به عنوان آلترناتیو عمل میکنه و یه جابجایی شناختی مصنوعی و کاذب صورت میگیره. این پاسخ حالا کوتاهی بود حالا و نکته‌ای شما فرمودید. اما الگوی دوم که میشه روش
تمرکزگرد که آقای دکترم فرمودن مسئله سازی مستمر از بدن زنه، فیزیک زنه، بحث در واقع عبور شناختی از حوزه وحیانی دینی و اشراق، حوزه اشراقی و حوزه عقلانی و در نهایت حوزه بدنمندی، یعنی اون سیری که غرب ازش عبور کرده، یعنی از دین عبور کرد رسید به عقل و از عقل عبور کرد رسید به حوزه تجربه و در حوزه تجربه بدن انسان، جسم انسان، ظاهر انسان براش برجسته شد و محور در واقع حوزه شناختیش قرار گرفت. وقتی در حوزه فرهنگی اینو تصرف میده، در واقع ظاهر زن، پوشش زن، جسمانیت زن، فیزیک زن به عنوان محور یک ماجرای شناختی است و در واقع تلقی این هست که وقتی این تقلیل یافتگی در حوزه معرفت صورت میگیره، در حوزه فرهنگی هم خودش رو نشون میده. یعنی میبینید که سرمایه گذار میاد تمرکز میکنه در حوزه اقتصادی و تجاری به فیلم و سینمایی که بازیگر نقش اولش مثلا 1, 2, 3, 4, 5 تا مثلا خانوم مثلا سانتال مانتالی هن که در واقع خدمت شما رسید که بیشترین تمرکز به حوزه زیبایی زنانه با. یعنی کاراکترهایی رو انتخاب میکنه که در واقع حوزه تجارت رو در واقع فارغ از اینکه فیلم نام قوی باشد یا نه، در حوزه تجارت کار رو بهتر پیش بیاره. حالا من میتونم در سریال های نمایش خانگی هم چند تا مثال بزنم، ولی به هر حال شنوندگان محترم خودشون هوشمندن و دارن چه بسا مصرف شبکه نمایش خانگی هم داریم و حدش هم خیلی بالاست. از اینجا میخوام بگم که این ماجرا یک مسئله بدن زن تبدیل میشه یک مسئله سیاسی، به عنوان یک سوژه سیاسی، به عنوان یک فناوری تبدیل بحران یا تولید بحران در واقع عمل میکنه. این که در واقع معنازدایی در حوزه معرفتی صورت میگیره، اول یک تقلیل معرفتی و معنایی صورت میگیره، بعد که این تقلیل معنایی و معرفتی صورت گرفت، یعنی شما از آسمان بریدی، از وحی بریدی، از دین بریدی، از متافیزیک بریدی، چیزی به نام غیب برای شما معنا نداشت، چیزی به نام آسمان برای شما معنا نداشت، چیزی به نام امر متعالی، امر معنوی برای شما تبدیل شد به یک امر سخیف یا امر در واقع ضعیف و نحیف، طبیعتاً حوزه‌ای که برجسته میشه حوزه ظواهره، حوزه نمایش هاست که جامعه هم تبدیل یک جامعه نمایشی میشه و در واقع بدن زن به جای فکر زن و کرامت زن در واقع برجسته میشه.
ممنون از شما جناب دکتر محمدلو. شما شنونده برنامه نقد و نظر هستین. یه فرصتی از استودیو بگیریم برگردیم.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50 پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله شنوندگان عزیز، با دو کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر علیرضا محمدلو و جناب آقای دکتر وحید فراهانی که هر دو متخصص حوزه رسانه هستند. آقای دکتر فراهانی در بخش اول برنامه از راهبردهای دشمن در مسئله زن گفتن که از جمله اون راهبردها اکتفا کردن به بدن زن و از جمله اون راهبردها بحث جهانی سازی مسئله زن ایرانی هم هست. خب آقای دکتر فرانی، راهبردهای دیگری هم هست که باقی مونده باشه و بیان نکرده باشین؟
بله، ببینید یکی از راهبردهایی که به شدت پیگیر هستن و راهبرد در واقع جدیدی هم نیستش، ولی الان با توجه به این که شبکه اضافه شده و فضای مجازی اونجا هم پیگیر هستن، بحث تعارض زن و دین هستش. یعنی اینکه بیان دو قطبی ایجاد کنن، زن آزاد در برابر زن عقب افتاده در واقع دیندار به تعبیر خودشون، یا از اون طرف مثلا میان سانسور میکنن توی شبکه هاشون زنان دیندار، عملا توی رسانه هاشون، سینماشون، شبکه شون جایی نداره و دین مساویه با عقب افتادگیه. از اون طرف در واقع زنانی که موفق هستن با ویژگی های خاص خودشون که متعارضن با گفتمان ما ضریب میخورن. یکی از کارهای خیلی در واقع مرموزانه که داره انجام میشه ساخت و تولید برخی روایات هستش، یا جملاتی که مثلا منسوب برخی از علما و اندیشمندان هستش. تو سال گذشته ما داشتیم یه جمله بود، حالا خیلی من نمیخوام اینجا بهش اشاره کنم، که توسط یکی از آقایون توی قم مطرح شده بود، به شدت توی شبکه اومد که آقا اصلا اینا نگاهشون به زن اینه که زن انسان نیست، پایین‌تر از انسان هستش. و ببین این میاد در واقع میشه روایت دین از زن و این دوگانه هی تشدید میشه. شما اگر بخوای تو فضای اونها بری عقب میفتی. من اینجاها در واقع هنر مقام معظم رهبری نشون داده میشه که ایشون یه دفعه میاد ملاقات میده به خانومها، خانومها میان روایات میخونه، بعد توصیه میکنه، اصلا چیزایی میگه که شاید مثلا تفکر سنتی که بعضا توی حوزه دینداری ما اصلا بر نتابه، ولی این در واقع اون نگاه ناب انقلابی هستش در مقابل اون راهبرد تعارض زن و دین که میاد بحث ارث رو مطرح میکنه، چمنم بحث این که آقا اصلا زن هیچ جایگاهی نداره. ما یه کسی داریم که اینجوری داره در واقع اون نگاه ناب اسلامی رو مطرح میکنه، برندسازی معنایی میکنن، بحث ارتجاع در واقع رژیم مرتجع، رژیم ضد زن، در واقع دین ضد زن و عبارتهای اینجوری رو مطرح میکنن و هدفشون هم در واقع استدلال نیست. و این نکته مهمش اینه، ما توی جلسات پیش هم گفتیم جنگ شناختی در واقع از طریق احساسات، از طریق یه سری فرایندهایی، و یعنی شما الان با هر کارشناسی صحبت کنید، کتابایی که الان ما از بعد از انقلاب نمی شهید مطهری، بزرگان ما، آیت الله جوادی آملی، مسئله به جهت نظری روشنه، ولی این شوک‌های احساسی و این در واقع چیزایی که توی شبکه هستش تلاش میکنه این مسئله رو در واقع ضریب بده و در نهایت تلاش کنه یه بخشی از سرمایه اجتماعی ما که خانم ها هستن از ما بگیره و بگن آقا ما با اینا نمیتونیم در واقع کنار میایم. من راهبرد آخر رو اشاره کنم، راهبرد آخری که به شدت پیگیر هستم متاسفانه توی شبکه خانگی ما هم داره این قصه ضریب میخوره، بحث حذف زن در واقع از متن جامعه و ویترینی کردن زن ایرانی هستش.
یعنی کارکرد خوش خارج میشه.
دقیقاً ما متاسفانه همون جوری که در واقع رسانه‌ها و شبکه‌های خارجی توی این مسیر افتادن، الان می‌بینیم توی حوزه سینمای خانگی ما هم این اتفاق داره می‌افته. این هشداریه برای متولیان فرهنگی و مجدد اینجا هی نسبت به سینمای خانگی ابراز نگرانی می‌کنیم. یکی از نکاتش همینه. واقعاً بعضی از تبلیغات‌هایی که الان داره منتشر میشه، اصلا مدل ژست گرفتن یه خانومی که میاد اونجا، اصلا مدل پوششش و فضایی که از هیچ با عرفیات و حتی من میگم مثلا فرهنگ اسلامی رو هم شما کنار بذارید با اونایی که دغدغه ایران دارن با او هم سازگار نیست. یعنی شما یه میراث ایرانی و یه میراث اسلامی دارید و در سینمای خانگی ما که من اون جلسه در واقع سینمای خانگی هم گفتم جامعه ما از طریق دیدن داره فکر میکنه، یعنی آنچه که میبینه بهش فکر میکنه. شما وقتی میای زن رو از اون جای اصلیش تبدیل به زن ویترینیش میکنید و اونجا در واقع یه ابزار تبلیغاتی میشه، همون چیزی که خدا رحمت کنه شهید مطهری تو کتاباش داره این مزیر مطرح میکنه. ما این خیلی جالبه که بعد از این همه سال برگشتیم دوباره به چیزی که در واقع ایدئولوژی نظریه پرداز انقلاب نسبت بهش انتقاد داشته. راهبرد بعدی بنابراین بحث حذف زن از اون جایگاه های واقعی خودش، از دانشگاه، از حوزه اصلا مادر بودن که یه جایگاه واقعا ارزشمندی، من نمیخوام خیلی ورود کنم، و حوزه سیاستگذاری واقعی از اونجا بیایید تبدیلش کنی در واقع به سوژه رسانه‌ای، تبدیلش کنی در واقع به
سوژه سیاسی.
آره سوژه سیاسی و عرض میکنم ویترین، یعنی بیاد اون جایی که ویترین در واقع سرمایه‌داری و ویترین حوزه اقتصاد اونجا بیایم.
من دو تا چیز به نظرم میرسه، یکی این که تنزل کارکردی پیدا کرده، یکی هم این که نقش زنان رو داره تغییر میده و نقش مردانه بهشون میده.
بله الان مثلا شما ورزش‌های مردانه خیلی داره باب میشه. حالا یه سری ورزش‌ها رو ما می‌دونیم، بادی بیلدینگ یا بدنسازی، چیزای اینجوری خیلی روشنه که اصلا ساختش با ساخت روحی زنا سازگار نیست. بعضی از پست‌های مدیریتی که توی جامعه داریم هی باید این بره از این استان به اون استان، درگیری داره. بالاخره باید به این نکات توجه داشت. من اجازه بدید وارد بعضی از راهکارها هم
آی دکتر اگر اجازه بدین نکات های دکتر محمدلو هم کامل بشه بعد وارد راهکارها بشیم.
بحث الگوی سوم در جنگ شناختی بحث قربانی سازی روایت محور، یعنی در واقع تلاششون بر این هست که در حوزه شناختی دائم زن ایرانی رو به عنوان یک قربانی اجتماعی مطرح بکنن، به عنوان یک موجود ضعیف، موجودی که مبتلا به تحقیر، موجودی که در واقع تحویل گرفته نمیشه، به عنوان یک نگاه درجه دوم بهش در واقع نگاه میشه و این در واقع بزرگ نمایی میشه، تعمیم احساسی داده میشه خدمتتون عرض شد که عاملیت و عقلانیت رو ازش گرفته میشه. جالب اینجاست که تو خیلی از این موارد نه تنها زن ایرانی که به عنوان یک زن محجبه حتی در واقع خدمتتون از چاشنی ماجرا میشه و نشون داده میشه که چقدر این سوژه و این انسان موجود قربانی است، موجود
آی دکتر. چون نگاه شرق به بانوان یه نگاه رأفتی هست، خیلی همین میتونه تأثیر بذاره. مثلا مسئله اون خانومی که در شمال کشور به قتل رسیده بود، خب این خیلی از جاهای دنیا هم همچین مواردی اتفاق میفته، ولی آنچنان که در کشور ما موج ایجاد میکنه و به پا میکنه در کشور دیگه شاهدش نیستیم.
دقیقا یکی از کلید واژه‌ها و برش‌های اصلی ماجرا تو قربانی نشان دادن زن